أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. دوشنبه ششم بهمن 1399 مصادف با 11 جمادی الثانی 1442. ادامه بحث مقدمه اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در اشکالاتی است که بر نظریه مرحوم محقق ناینی در ایجادیت حروف. تا به حال 5 اشکال رو ذکر کردیم. اشکال ششم باز اشکالی است که مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه شریف داره. ایشون می‌فرمایند در این که حروف دارای معنای اختاری نیستند شکی وجود نداره. حروف معنای استقلالی که بخواد عنوان اختاری رو داشته باشه نداره، اما عدم اختاری بودن یعنی اختاری نبودن، این ملازمه با ایجادی بودن نداره. ممکن است که یک معنایی باشه نه اختاری باشه نه ایجادی. این چنین نیست که ما بگیم این به صورت یک منفصل حقیقی است که یا این باید باشه یا او. اگر اختاری نشود بشه ایجادی. ممکنه حقیقت حروف و معنای حرفی یک حقیقتی داشته باشن، نه اختاری باشه و نه ایجادی. این اشکال ششمی است که ایشون داره. عرض میکنم که صاحب کتاب منتقا قدس سره، ایشون هم اشکال قبل که حالا طبق این ترتیبی که ما عرض کردیم اشکال پنجم شد، هم اشکال پنجم و هم اشکال ششم رو ناشی از این میدونه که مرحوم آقای خویی کلام ناینی رو به یک نحو دیگری برداشت کرده و میفرماید به نظر ما ناینی یک مطلب دیگری داره، یعنی یک مقصودش چیز دیگری است غیر از اونی که خدای خویی به او رسیده و فهمیده، و بنابر اون توضیح و بیانی که ما میگیم دیگه این دو اشکال مرحوم آقای خویی در اینجا بر ناینی وارد نمیشه. صاحب منتقا کلام ناینی رو اصلا میبره در ربط بین المفاهیم فی عالم ذهن، حتی تصریح میکنه به ربط ذهنی بین المفاهیم. میگوید که ناینی که میگوید معنای اسمی اختاریه، یعنی یک مفهوم مستقلی در وعاء خودش داره که متعلق برای تصور قرار میگیره و متکلم میاد این مفهوم را به ذهن سامع منتقل میکنه، میشه اختاری. اما حرف چون حقیقتش ربط بین المفهومین هست، اصلا متعلق برای لحاظ قرار نمیگیره. یک حقیقتی داره در همون عالم ذهن متکلم، حقیقتش همون ربطه، ربط بین المفاهیمه. چیزی نیست که لحاظ بشود تا بخواهد خطور داده شود در ذهن سامع. پس چیه حرف؟ حرف یوجد، معنای حرفی وجد فی ذهن المتکلم، یوجد فی ذهن المتکلم. اما اینطور نیست که بگیم خودش متعلق برای لحاظ قرار میگیره. و چیزی که متعلق برای لحاظ قرار نمیگیره، پس خودش فقط موجوده. چون قبلا عرض کردیم اگر حرف خودش بخواد یک مفهوم مستقل داشته باشه، باز باید بگیم وجه ارتباط بین این حرف و اون دوتا مفهوم دیگر چیه. همینطور نقل کلام میشه و تسلسل لازم میاد. پس باید بگیم حقیقت حرف همون ربطه. به عبارت اخرى، اون اشکالی که دیروز ما از قول مرحوم آقای خویی عرض کردیم و ما هم جواب دادیم، البته جواب ما هم یه مقدارش تا اینجا با کلام صاحب منتقا یکیه، که ناعینی نمیگه ربط از آثار معنای حرفیه، حقیقت معنای حرفی ربطه، نسبته. خب اما نکته‌ای که صاحب منتقا داره این است که این نسبت کجا موجود میشه؟ این نسبت کجا موجود میشه؟ تا به حال خود ما هم همین برداشت آقای خویی رو داریم، از حرفای ناعینی استفاده میشود وقتی متکلم حرف رو میاره، این نسبت را در این کلام ایجاد میکنه. نسبت رو ایجاد میکند فی ظرف الاستعمال. حتی ما مکرر در بیان کلام ناعینی عرض کردیم ایجادیت یعنی ایجاد المعنا، یا حالا با اون بیان مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ایجاد الربط. اما ایجاد الربط کجا؟ ایجاد المعنا کجا؟ فی عالم الاستعمال، فی ظرف الاستعمال، یعنی در همین کلام خود متکلم. حالا ازده فرمید. خب این یک برداشت، مرحوم آقای خویی همین برداشت رو داره، ما هم همین برداشت رو داریم. اما صاحب منتقا می‌فرماید این ایجاد فی ذهن المتکلمه. میگه درست مرحوم ناعینی میگه فی نسبت کلامیه، اما ایشون میگه نسبت کلامیه دو احتمال درش وجود داره. یک، به لحاظ نفس کلام. دو، به لحاظ محکی بالکلام. یعنی چی؟ یعنی میگم آقا این زیدون فدار یا سرمن البصره، این یه وقت میگیم که حکایت میکند از نسبت کلامیه در خود این کلام. یعنی متکلم وقتی گفت من، اوجد ربط بین این دو مفهوم را فی هذا الاستعمال و فی هذا الکلام. اما یه وقت میگیم که نه، این کلام به لحاظ محکیش مراده، محکیش این است که متکلم در ذهن خودش دو مفهوم را ربط بینشون ایجاد کرده و اون ربط اصلا قابلیت خطور دادن نداره، برای اینکه حقیقتش برای خود متکلمم قابلیت لحاظ و تصور استقلالی رو نداره، اما متکلم ایجاد ربط کرده در ذهن خودش، در ذهن خودش برای این معنا، برای این حرف یه معنای مستقلی تصور نکرده که بخواد این معنا را در ذهن سامع بیاره، بلکه ایجاد شد یک معنایی بین المفهومین در ذهن خودش. این ایجادیتی که ناینی میگه مراد اینه. وقتی گفتیم مراد اینه، اون اشکال اول آقای خویی که آقا ربط بین کلمتین یا بین المفهومین در یک کلام واحد و همه ما قبول داریم، چون آقای خویی به ناینی اعتراض کرد آقا ربط رو که همه قبول داریم، اون تا ربط از آثار معنای حرفیه، شما خود معنای حرفی رو برای ما بگید. ایشون میگه اشتباه شما، حالا تعبیر من اینه، جسارت نباشه، صاحب منتقا میگه اشتباه شما این است که محور ایجادیت را از نظر استادتون مرحوم ناینی آوردید توی این نسبت کلامیه و این عالم استعمال، در حالی که مراد ناینی اون محکیه، محکیه به این کلامه، که محکیه به این کلام عبارت از همین ذهن سامعه، ذهن متکلمه. البته بعد ایشون میگه که ما نمیخوایم بگیم که ایجادیت فقط اونجاست، ولی ریشش اونجاست. بله، ایجادیت هم نسبت به متکلم معنا داره، هم نسبت به سامع. ایشون میگوید که، حالا من تعبیر ایشون در همون جلد اول منتقا صفحه 99، میگه این ایجادیت یا این ربطی که ناینی میگه، انما هو من سنخ الوجود، این از سنخ وجوده، یعنی یه چیزی موجود میشه تو ذهن متکلم، اینطور نیست که خودش لحاظ استقلالی به او تعلق پیدا بکنه. این من سنخ الوجوده، بین المفهومین، بین المفهومین یک ربطی در ذهن متکلم موجود میشه. به این اعتبار میشه کان المعنى الحرفی ایجادیان لا یقبل الخطور اصلا. این دیگه قابلیت اختیار در ذهن سامع نداره. کما انه لا یکون له واقع فی غیر تراکیب الکلامیه، که توضیحش رو عرض کردیم. و بعد میرسه به این مطلب که این عرض میشود که ایجادیت به یک اعتبار اسناد به متکلم داده میشه، به یک اعتبار اسناد به سامع داده میشه. که این رو در همون صفحه 96 باز توضیح میدن. اونجا میگوین که و به هذا البیان یتزه ان سنخ دلالت الحروف علی المعانی لیس سنخ دلالت سائر الالفاظ علی معانی ها. اصلا دلالت حروف بر معنا مثل دلالت سائر الفاظ بر معانی نیست. و به عبارت اخرى از قبیل دلالت وضعیه نیست که بگیم دلالت وضعیه دلالت تصوریه است. لعدم قابلیت المعنى الحرفی للتصور، بل نفس المعنى الحرفی یتحقق به ذکر الحرف و یوجد فی ذهن الصامه و علیه. حالا عمده این رو محاسم عرض بکنم، فکون المعنى الحرفی ایجادیان یصح ان یکون به لحاظ انه من سنخ الوجود غیر القابل للخطور و ان یکون به لحاظ انه به ذکر الحرف یوجد المعنا و یحدث فی ذهن السامع و یحدث فی ذهن السامع فهیه ایجادیتون به نسبت الى المتکلم بالمعنى الاول و به نسبت الى السامع بالمعنى الثانی. می فرماید از باب این که خودش از سنخ وجود موجود فی ذهن المتکلم میشه ایجادی، ایجادی نسبت متکلم. از حیث این که حرف رو متکلم ذکر می کند و در ذهن سامع یه چیزی حادث می شود میشه ایجادی نسبت به سامع. خب بله، حالا خب همین رو خب عرض کنم، عرض می کنم که پس ببینید برداشتی که صاحب منتقا از کلام ناینی داره و اصلا تقریبا تصریح میکنه به این که مرحوم آقای خویی درست کلام ناینی رو متوجه نشده. اونی که ما میگیم مراد مرحوم ناینیه. اول فقط این دوتا برداشت رو خوب دقت کنین و باز انشالله به متن تقریرات مراجعه کردید، بازم مراجعه بفرمایید تا ببینید که کدام یکی از این دوتا برداشت درسته. حق با مرحوم آقای خویی قدس سر رو، ناینی اصلا تصریح داره که قبل الاستعمال هیچی نیست، قبل از آنی که متکلم بیاد استعمال بکنه نه ربطی نه وجود و ایجادی هیچی نیست. عرض مفهومش مستقل هست یا نیست؟ عرض مفهومش مستقل.
تو وجودش حتما معروض میشه.
باش
برون هایی دقیقا من حرفی هم
ببینید همین ما در امر اول گفتیم آقا ناینی اون تشبیه رو بر چی میکنه؟ اون تشبیه رو بر این میکنه که همانطوری که بین العرض و المعروض یک نسبتی در عالم خارج وجود داره، در این کلامی که متکلم میخواد بگه بین المفهومه نسبتی وجود داره، نسبت منطقه این نسبت رو ازش تعبیر رو کنه نسبت کلامی. صاحب منطقا اولا این برداشته ایشون با خیلی یاد بود بعضی از تعبیرات ناینی از جمله همین که گفتیم، مثلا میگه در معانی حرف فرق معنای اسمی و حرفی این است که در معانی اسمی قبل استعمال وعایی دارد اما معنای حرفی اصلا وعایی نداره. و لذا آمد به ادبا اشکال کرد که شما چرا میگید من برای ابتداست. و نکته دوم این است که ما باید نسبت کلامی رو بگیم، یعنی المحکی و بالکلام. کجای عبارت ناینی این است که ایجاد و وجود در اون محکی بالکلامه. ناینی اصلا میگه تو خود این کلام موجود میشه. بله؟ همین رو بخواد بگی ناینی. چرا؟ خب این که همین ما یحکی هم دیگه به اعتبار محکی. کجای کلام ناینی مثلا به اعتبار محکیه؟ بین مفهومین فی الکلام، نه مفهومین در عالم ذهن. بین بین مفهومین فی الکلام. ولذا بگه قوام معنای حرفی در نسب کلامیت، در ترکیب کلامی. شما در عالم ذهنتون ترکیب کلامی داری؟ میدونم. خب این مدعای صاحب منتقاست. حرف اینه، ببینید حرف اینه که شما در عالم ذهنتون ترکیب کلامی دارید؟ ابدا ابدا. پس تمام این نحوی که خوندید ضایع شد. آقای رمانپور، شما ترکیب کلامی متقوه به تلفظ است. تا شما تلفظی نکنید چیزی به نام ترکیب کلامی ندارید. شما سیر رو تصور بکنید، بصره رو تصورم بکنید، ترکیبی وجود نداره. همین ناخیل خوب. طبق کلام ناینی اصلا در باب حروف ما قضیه معقوله ذهنیه نداریم. نداریم دیگه. لازمه این مبنا اینه، اصلا لازمه این مبنا این است که ما در قضایایی که حروف درش به کار رفته، بله زیدون عالمون یه قضیه ملفوظه داریم، خارجیه داریم، ذهنیه هم معقوله هم داریم، اما لازمه مبنای ناینی این است که ما دیگه چیزی برای سر من البصره به عنوان قضیه ذهنی معقوله نداریم. برای که حقیقت این حرف انما هو موجود فی الکلام، یعنی هم مایت تلفظ به نباید که ظاهر عبارتشه، نباید که اینه. حالا دقت بکنید، دقت بکنید. خب اون تحافظ در کلام ناینی. آقا ببینید، شما ببینید، از یه طرف ما خودمونم گفتیم، بازم میگیم، تو بعضی از مقدمات قابل جمع نیست، تحافظ درش وجود داره که آقا شما از یه طرف برای حرف بگید معنا داره اما غیر مستقله، از یه طرف میگید مسئله این میگید که آقا این وجوده و مصداقه. اصلا ببینید خود صاحب منتقا، الان این حرفی که صاحب منتقا زد که ناینی میخواد بگه دلالت حرف بر معنا از سنخ دلالت سایر الفاظ بر معانی نیست. وقتی نیست یعنی دیگه قضیه معقوله نداره، یعنی این آقای موجود شد، حرف تو ذهن، منتقا میگه تو ذهن داره موجود میشه. کی ناینی میگه در ذهن موجود میشه؟ حالا این رو بعد عباراتو بیشتر دقت بفرمایید. به نظر ما اینجا حق با مرحوم آقای خوییه، با این مقدماتی هم که ما تنظیم کردیم و بیان کردیم کاملا این مطلب روشنه. ولی خب حالا خواستیم این برداشت صاحب منتقا رو عرض بکنیم، حالا دیگه خودتون قضاوت کنید و خودتون دقت کنید ببینید به چه نتیجه‌ای میرسید. نه نه، اونجام عرض میکنم که همین ایجادیت در کلام از عبارت امام استفاده میشه، نه ایجادیت فی عالم ذهن، فی عالم ذهن المتکلم. اصلا عرض کردم ناینی یکی از قسمت‌های مهم عبارتش این است که میگه قبل الاستعمال حرف معنایی نداره، اصلا هیچ نه اختار، نه ایجاد، هیچی. در حالی که لازمه این بیان صاحب منتقا این است که قبل الاستعمال اول تو ذهن متکلم ربط بین المفهومین ایجاد می شود، بعد این کلام مبرزه برای اونه. اینا رو نمیخواد ناینی بگی. بله خب این اشکالی است که حالا اتفاقا تو کلمات مرحوم عراقی بر ناینیه، اونم میرسیم ان شاء الله. که خب شما اگر میگید این ایجاد شد، کی تصور شد؟ اون از اشکالاتی است که مرحوم عراقی داره عرض میکنیم. حالا بگذارید یکی یکی اشکالات رو، این اشکالات دو تا فایده داره، هم اشکالات بر کلام ناینی روشن میشه، هم خود مفاد و مقصود ناینی روشنتر میشه. اشکال هفتم باز اشکالی است که مرحوم آقای خویی دارن. ناینی فرمود چون حرف عنوان ربط رو داره، لذا معانی حرفیه مقفولون عنه است به خلاف معانی اسمیه، و این رو به عنوان یکی از وجوه افتراق بین معانی اسمیه و معانی حرفیه قرار داد. آقای خویی در اشکال هفتم بر ناینی می‌فرماید کثیری از معانی حرفیه متعلق غرض قرار می‌گیرند. چطور شما میگید که این مقفوله؟ بعد مثال‌هایی رو می‌زنه ایشون. حالا یه مثال که قبلا هم داشتن که ما می‌دونیم زید آمده، امر آمده، اما نمی‌دونیم با هم آمدن یا نه، سوال از مئیته. این یه مثالش بود. مثال دیگه ای که دارن این است که ما میدونیم زید رکوب داره، اصل رکوب زید رو عالم هستیم، اما رکب علی الدابه و رکب مع الامیر اینا رو نمیدونیم. سوال میکنیم که این بر چی سوار شد، یا با کی و همراه کی این سواریش رو انجام داد. آقای خویی می‌فرماید کثیری از استعمالات معانی حرفیه داریم متعلق غرض قرار می‌گیره. چیزی که متعلق غرض هست که نمی‌تونه مقفول باشه. بله اگر یه چیزی متعلق غرض نباشه میشه مقفول باشه، اما در بسیاری از موارد معانی حرفیان که متعلق برای غرض متکلم است. لذا چطور میفرمایید که ما بگیم معانی حرفیه مقفوله؟ خب اینجا با صاحب کتاب منتقا علیه الرحمه چند مطلب داره ایشون. یک مطلب این است که میفرماید اولا مراد ناینی از این که معنای حرفی مقفوله، یعنی لحاظ استقلالی بهش تعلق پیدا نمیکنه، متعلق لحاظ عالی قرار میگیره. چون حرف عنوان ربط رو داره و آلتون لربط بین المفهومین، پس متعلق لحاظ عالی قرار میگیره. اون وقت اگر متعلق لحاظ عالی قرار گرفت، منافات نداره که متعلق غرض هم باشه، مانعی نداره. گاهی اوقات غرض به مقدمات، به وسائل، به آلات تعلق پیدا کنه. این بله ایشون می فرماید که ما قبلا آمدیم این مطلب ناینی که بله بله ببینید ایشون در همون جلد یک صفحه 97 میفرماید ان المعنى الحرفی بعد ان کان من سنخ لحاظ و تصور، یعنی یک وجود تصوری داره، اومن کیف او و کیفیتن بل بعد ان کان من سنخ لحاظ و تصور و کیفیتن من کیفیاته. حال خیلی خوب، حالا شما عبارت رو دقت کنید. ولم یکن من المفاهیم المتقرره کان غیر قابل لتعلق لحاظ الاستقلالی و لالتفات الی، قابلیت تعلق لحاظ استقلالی رو نداره. این حرف صاحب منتقاض در توضیح کلام ناینی. حالا عرض کنم این رو باز، بله خود هم یه تفاوتیه، بله بله. نه میگه که بعضی از عباراتش این است که عین لحاظه، بله وجودش، بله همون عین لحاظ، نه متعلق لحاظ، یعنی ملحوظ واقع نمیشه اما عین لحاظه. حالا اجازه بفرمایید عرض میکنم که خب آقای خوی اشکالشون اینه. خب ایشون اینجا اولین مطلبی که داره همین است که حرف عرض میکنم متعلق لحاظ استقلالی قرار نمیگیره، اما لحاظ عالی به اون تعلق پیدا میکنه. خب این اشکالش اینه که شما اگر میگید این از سنخ وجوده، از سنخ وجود یعنی خودش ملحوظ قرار نمیگیره، ملحوظ لا به لحاظ الاستقلالی ولا به لحاظ العالی، یعنی خود این حرف این برداشت شما باز از کلام ناینی درست نیست. شما اگر بگید که آقا ناینی مرادش از ایجادیت همون ایجادیت در ذهن متکلم است، یعنی حرف عین الوجود تصوری است، نه اینکه تصور به او تعلق پیدا کنه، عین اللحاظ است، نه اینکه لحاظ به او تعلق پیدا بکنه. خب اگه عین اللحاظه دیگه نه عالی است نه استقلالی. ما وقتی میگیم یه چیزی ملحوظ واقع میشه، میگم آقا اما ان یکون ملحوظن بالاستقلال خودشون، و اما ان یکون ملحوظن آلتن لحاظ عالی بشه. مثل فرض کنید آینه، میگم یک لحاظ استقلالی میشه یک لحاظ عالی میشه، ولی لحاظ عالی و استقلالی فرع بر این است که یه چیزی ملحوظ واقع بشه. شما که در بیان مرحوم ناینی میگید، ناینی اصلا میگه حرف ملحوظ واقع نمیشه. و اگه حرف ملحوظ واقع نمیشه چرا میاد بگید پس لحاظ عالی به او تعلق پیدا میکنه، و با این بیان میخواید جواب از مرحوم آقای خویی بدید؟ این قسمت اول کلامیشون. بعد صاحب منتقا میاد به شواهدی که مرحوم آقای خویی آورده اشکال میکنه. میگوید اولا جواب اول این است که جار و مجرور و ظرف نیاز به متعلق داره، و این سؤال ها تماما به اعتبار اون متعلقه. یعنی وقتی میگیم هل جاء، آیا مثلا زیدون مع امر، یعنی جاء، خب مع امر، مع متعلق به جاء است، سوال از مجیء، مجیء یک عنوان مفهوم استقلالی داره، یعنی در این جواب اول می‌فرماید چون به اعتبار اون متعلق هست، اون متعلق دارای مفهوم استقلالیه. خب ببینید اینجا باز یه خلطی شده برای صاحب منتقا در این که جار و مجرور نیازی به متعلق داره که بحثی نیست، ولی بحث در این است که محط سؤال سائل چیه، محطش در معیت یا در مجیه. اصلا نسبت متعلق سؤالی نداره، محط سؤال در مجی نیست، محط سؤال در معیته با هم اومدن یا نه. و لذا گویا خود صاحب منتقام تفتن به این اشکال پیدا کرده، رفته سراغ جواب دیگر. در جواب دیگر ایشون میگوید که اصلا بیایید سوال، بیایید مثالها رو عوض کنید. با آقای خویی میگن مثال یه مثال دیگه بزنید. ایشون میگه وقتی در راه به یک کسی برخورد میکنیم، منتها نمیدونیم این داره میاد از بصره یا داره میره به سمت بصره، سوال از این است که ابتدا سیر تو از بصره بود یا انتها سیر تو به بصره است. سوال از بهش میگیم ا من البصره ام الیها، این چون میگه اینجا اگر مثال این آوردیم عرض میکنم که خب اینجا دیگه اون حرفا نمیاد بیم از اون متعلق هست و اینها، در حالی که به نظر من هیچ فرقی نکرده. این همه ببینید رو مراجعه کنید. دقت کنید آقای رحمت‌پور، بله همینه، اجازه بفرمایید. بعد ایشون میگوید که خب حالا چه کار کنیم. ایشون میگه خب اگر ما مثال رو عوض کردیم که دیگه مثال اومد روی سؤال از این که ا من البصره ام الیها، که محط سؤال روی نسبت ابتداییت یا نسبت انتهاییت، روی معنای حرفیه، پس معلوم میشه حرف متعلق غرض قرار میگیره. اول یه مقدمه ذکر میکنن، میگن بالاخره ما برهان اقامه کردیم بر این که چون حرف از سنخ وجود است لا من سنخ المفاهیم، و این وجود در ذهن متکلم موجود شده، دیگه نباید بیم اینجا بگیم که آیا این متعلق غرض قرار میگیره، و اگر متعلق غرض قرار گرفت میشود مفهوم مثلا اسمی. ما برهان آوردیم برای اینکه این من سنخ الوجوده، اصلا متعلق لحاظ قرار نمیگیره، پس چکار کنیم تو این مثال ها؟ ایشون یک محاوله ای میکنه و تلاشی میکنه برای این که اثبات کنه که بین این که یک مفهوم غیر مستقل باشه و بین این که متعلق غرض قرار بگیره قابل جمع باشه. میفرماید مانعی نداره ما بیایم اینطور بگیم که آقا ممکن است یک مفهومی غیر استقلالی باشد اما متعلق غرضم قرار بگیره. اینطور نیست که اگر یه چیزی متعلق غرض قرار گرفت حتما باید استقلالی باشه، ممکن است یک مفهوم غیر استقلالی باشه و متعلق غرض قرار بگیره. خب این مطلب خوبیه، این مطلب که ما بگیم که آقا جمع بین عدم استقلالیت یه مفهوم معکونهی غیر مستقلن اما متعلقون للغرض، غرض به او تعلق پیدا بکنه. این حرف خوبیه، منتها باز با حرفای سابق یه مقداری که خود ایشون آمده نسبت توضیح کلام ناهینی فرموده قابل جمع نیست. لذا این بیانی که ایشون در جواب از این اشکال داره، توضیحش و نکاتش همین بود که عرض کردیم. حالا باز یه تأملی هم در منتقا، هم در کلمات ناهینی، هم در کلمات آقای خویی بفرمایید. مرحوم محقق عراقی هم چند اشکال داره بر ناهینی که عرض کردم این اشکالات چون موضح برای کلام ناهینی هست، انشاءالله اونها رو هم متعرض میشیم. و صلی الله علی محمد و